3:55 دقیقه با شنیدن کلام حضرت امام و سرود ملی وارد روز شنبه ششم دیما 11 جمادی الاولا خواهیم شد و همراه شما بزرگواران این بخش از برنامه ها رو ادامه خواهیم داد. 35 دقیقه بامداد با خلوت اونس شما رو همراهی میکنیم و برنامه مختلفی که یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد. بعد از خلوت اونس 1:15 دقیقه برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی تقدیمتون خواهد شد. 1:45 دقیقه علاقمندان به نمایش های رادیویی میتونن با باغ تماشا همراه باشن. ادامه نمایش ستاره های دنباله‌دار قسمت ششم با درود بیکران و سلام خدمت همه کسانی که پاسداران حریم سلامتی هستند، پزشکان و پرستاران عزیزمون. بعد از باغ تماشا 2:10 همراه میشیم با پرسمان تاریخی که تکرارش رو تقدیمتون میکنیم. 3:10 پارسایان پخش میشه، سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام متولی. 3:20 روایت کتاب رو تقدیم شما علاقمندان میکنیم، روایت کتاب قربانی تهران قسمت 13. 3:35 دیار سلمان پخش میشه، بررسی و تبیین وقایع تاریخ ایران معاصر در سخنان دکتر فلاح زاده. 4:05 علاقمندان به دروس حوزوی میتونن همراه باشن با مبانی فقاهت، درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو در این برنامه تقدیمشون خواهیم کرد. 4:35 زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما پخش میشه. بعد از زمزم احکام 4:55 با زیارت روح بخش آل یاسین لحظه ها و دقایقمون رو اتراگین خواهیم کرد. 5:10 با برنامه صبح نیاز ویژه اذان صبح به استقبال اذان صبح در ساعت 5:43 خواهیم رفت. صبح نیاز آخرین برنامه یه بخش سوم خواهد بود. امید که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. برنامه هایی که فهرست و زمان پخشش رو خدمتون عرض کردم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. در این آدرس اینترنتی در این پایگاه اطلاع رسانی تمامی سوالات شما شنوندگان عزیز که در ذهنتون هست در مورد شبکه میتونه ذهن شما رو بیشتر آشنا کنه با شبکه خودتون، شبکه رادیویی معارف، مثل زمان پخش برنامه ها، موضوعاتی که پخش میشه، برنامه هایی که هست و خلاصه تمام اون چیزهایی که در ذهنتون هست و شما گرامیان دوست دارید که در موردش مطالب زیادی بدونید در این پایگاه اطلاع رسانی دستگیر شما خواهد شد. اما اینکه دوست دارم شما برنامه مختلف رو نقد کنید، از اینکه با ما هستید بسیار سپاسگزارم. 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و همچنین 30553 در اختیار شماست. با ما همراه باشید دوستان.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه.
حالا رسیده فصل کار و کوشش، فناوری و صنعت و پژوهش. حالا رسیده فصل کار و کوشش، فناوری و صنعت و پژوهش.
سال 1399 سال جهش تولید.
خب همونطوری که در فهرست و زمان پخش برنامه ها خدمتون عرض کردم، همراه میشیم با برنامه آن سوی چشم ها ویژه نابینایان عزیزمون. با سلام خدمت دوست عزیزم جناب چراغی.
ای سوی چشمانم،
ای سوی چشمانم،
روشنی،
نشاط،
امید،
مهربانی،
صداقت،
ایثار، افق بی انتها
و خالق بهترین ها را
ببین،
ببین در آن سوی چشم ها.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز رادیو معارف، شما از همین لحظه شنونده یه برنامه ی آن سوی چشم ها هستید، برنامه‌ای که مخصوص نابینایانه و علاوه بر مخاطبان نابینا، سایر مخاطبان رادیو معارف هم پیگیر این برنامه هستند. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر کجایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و در این لحظات زمستانی انشاءالله در کنار خانواده هاتون لحظات خوبی رو سپری کنید. اما امروز مصادف بود با میلاد حضرت عیسی علی نبی ناو آله و علیه السلام، که خدمت همه شما و خدمت همه جامعه بشریت این روز رو تبریک عرض میکنیم و با برنامه آن سوی چشم ما امشب در خدمت شما هستیم و از شما میخواییم که شما هم همراهی خودتون رو به ما نشون بدید. از چه راهی خدمتتون عرض میکنم. اگه میخواهید که با ما همراه باشید میتونید با ما تماس بگیرید. 025-329-10-552 تلفن ما هست، همچنین پیام کوتاه 3553 و ارتباط با مدیر کانال آن سوی چشما در فضای مجازی، که میتونید از طریق نشانی @ آن سوی چشما به کانال ما بپیوندید، از مطالب استفاده کنید و اگه دوست داشتید پیام های صوتی یا متنی خودتون رو به مدیر کانال ما بدید تا ما اونها رو در برنامه استفاده بکنیم. در پنجمین روز از دی ماه 1399 و در حالی که تنها 85 روز تا پایان این سال باقی مونده، با این بخش ها همراه شما هستیم. بخش گزارشی با موضوع معرفی نابینایی موفق. مروری بر آخرین خبرهای معلولین و نابینایان همراه با امیر سرمدی. قرار قرآنی برنامه آن سوی چشم ها در ساعت 22:30 و تلاوت یک صفحه از قرآن کریم. بخش روایی با اجرای سرکار خانم بقالی زاده. همراه میشیم با خانم میر جمالی در معرفی کتاب. تلفن ها و پیام های پرمهر و محبت شما. بخش احکام نابینایان و بیان حجت الاسلام ابراهیم. و بخش کارشناسی برنامه همراه با موضوع محوری که به موقعش در موردش خدمتتون توضیح خواهیم داد. شب بخیر شنونده های عزیز و ارجمند آن سوی چشم ها. در بخش معرفی یک نابینای موفق آشنا میشیم با یک فرد نابینا که در زندگی خودش فرد موفقی بوده. این هفته اولین بخش این گزارش رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده علی خدابنده هستم، از شهرستان ابهر استان زنجان. 30 سال سن دارم، مشکل بینایی دارم، مجرد هستم، دارای تحصیلات دانشگاهی مهندسی مکانیک.
خانم موسوی از دانشجویان دانشگاه محل تحصیل آقای خدابنده.
آقای خدابنده دارای توانمندی های بسیار بالا از لحاظ ارتباطات اجتماعی و همینطور با وجود محدودیتی که دارن با حضور منظم سر کلاسات و اون دوره دانشگاه نشان از عزم راسخ و تلاش خستگی ناپذیرشون برای رسیدن به هدفشون میرسوندن و خودشون هم معتقدن که محرومیت محدودیت نیست، ایشون میتونن با تلاش خودشون همه مشکلات سر راه تحصیل و کار رو راحت کنار بزنن.
آقای مسلا معاون فرهنگی دانشگاه محل تحصیل آقای خدابنده.
و اما توانایی های کاری که ایشون دارن با توجه به مطالعاتی که بالاخره دارن هم تو بحث کارشناسی روانشناسی که رشته خودشون هست میتونن مشاور خوبی باشن و از طریق تلفن تماسایی که بهشون میگیرن میتونن راهنمایی کنن و با توجه به مطالعاتی که در زمینه طب سنتی دارن در این زمینه هم میتونن کمک کنن. ضمناً ایشون از اراده قوی هم برخوردار هستن، یعنی در خصوص ورزش، در ورزش وزن برداری هم صاحب مقامات حالا منطقی و شاید کشوری هم باشن و این یکی از ویژگی‌های خوبی است که شاید افراد مشابه ایشون این ویژگی‌ها رو نداشته باشن.
خانم خدابنده خواهر جناب آقای علی خدابنده.
علی یک فرد موفق، یک انسان کامل و باهوش می باشد. بنده همیشه ایشان را تحسین می کنم. ایشان با وجود مشکل بینایی که دارد، البته من این را برای ایشان مشکل نمی بینم، ایشان فردی هست که واقعا فعاله. در درس، دانشگاه، زندگی که کارهای خودش را به نحو احسن انجام می دهد.
واقعا من در زمینه اشتغال مشکل دارم و متاسفانه به هر یک از مسئولین شهرستان و استان که مراجعه میکنیم قوله مساعدت هایی که دادن ولی در آخر دست رد به سینه میزنن. ما معلولین متاسفانه در جامعه دیده نشدیم با اینکه از توانمندی های بسیار بالایی برخوردار هستیم.
آن سوی چشم ها، برنامه برای دلهای روشن.
آن سوی چشم ها، برنامه برای نابینایان.
برنامه برای کسانی که هم می توانند ببینند و هم می توانند بشنوند.
جمعه شب ها ساعت 22،
رادیو معارف.
رادیو معارف،
این صدا همیشه هر جا که باشی می تونه هم دل و هم راهت باشه.
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
در اولین جمعه از فصل زیبای زمستان همراه شما هستیم در برنامه آن سوی چشما و میخواییم که وارد بخش کارشناسی برنامه آن سوی چشما بشیم. موضوعی که در برنامه‌های گذشته آن سوی چشم‌ها خیلی بحث و بررسی شد موضوع خانواده و نابینایان بود. امروز هم در آخرین برنامه‌ای که این موضوع رو بحث و بررسی می‌کنیم در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر منصور رضوانی از جانبازان 8 سال دفاع مقدس، استاد دانشگاه و از روحانیون نابینا هستیم. آقای دکتر رضوانی سلام، شبتون بخیر، خدمت شما هستیم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان عزیز، به ویژه دوستان هم نوع و نابینای خودم در برنامه آن سوی چشمای رادیو معارف.
بسیار سپاسگزارم از شما. ما توی برنامه گذشته‌ای که داشتیم راجع به بحث خانواده صحبت می‌کردیم رسیدیم به آسیب‌ها و شما دو مورد از آسیب‌ها رو فرمودید. چون اون دفعه یادم میاد که تو دستبندی ها اینها رو به سه دسته تقسیم کردین، میخوام سومی مورد رو هم اینجا توی این برنامه برای شنوندگان ما بفرمایید تا هم ما و هم شنوندگان عزیز استفاده کنیم.
یکی دیگه از آسیب هایی که واقعا مشهود هم هست و باید بهش توجه بشه این که جایگاه شخص نابینا به عنوان پدر خانواده،
بله.
شخص نابینایی است به عنوان مادر خانواده، خانم خانواده،
بله.
جایگاه این افراد باید همون جایگاه پدری و مادری خودشون باشه،
بله.
خدا اینا کرده این مسئله نقیصهی که در بینایی وجود داره نباید آن مسئله مهم پدری و مادری این عزیز نابینا رو تحت شعاع قرار بده.
همینطوره،
کم و بیش دیده میشه با توجه به فرهنگ تجملگرایی که امروزه متاسفانه گریبانگیر خیلی از ماها شده. بعضن در افراد نابینای خودمون در خانواده هاشون اشکالاتی دیده میشه که نسبت به پدر نابینای خودش شخص، نسبت به مادر نابینای خودش این قلطهایی رو داره که چرا به عنوان مثال پدر من باید این چنین باشه، چرا مادر من باید این چنین باشه. البته گرچه اینها به ندرت پیدا میشه، ولی منباب این که جلوگیری بشه از این قصه، منباب این که از این مسئله به عنوان حالا عرایزی که عرض میکنی محضر شنوندگان عزیز به عنوان یک پیشگیری از این مسائل باشه، توصیه‌ای که داریم به فرزندانی که پدر بزرگوارشون نابیناست، مادر بزرگوارشون نابیناست، دختر خانومی است که مادرش نابیناست، شما این رو در نظر بگیرید که این شخص توانسته خودش رو آماده بکنه برای مسئولیت پذیری یک زندگی که کار راحتی هم نیست. اینا وای چراغی،
همینطوره،
همونطور که خلاصه همه شنوندگان عزیز ما میدونن افراد بینا و اینکه جسم سالم دارن بعضن در یک سری مسائل و مشکلات زندگی خودشون ماندند واقعا. حالا ما میخواییم که یک شخص نابینایی که به مراتب مشکلات محدودیت های بیشتری وجود داره آمده، عرض کنم که خانواده تشکیل داده، خب نباید نابینا بودن باعث بشه که شخص نابینا از این که یک زندگی رو تشکیل بده محروم باشه. ما این رو نداریم. اتفاقا نابینایان عزیز ما اون احساسات عواطف پاکی که دارن لازمش این استش که تشکیل خانواده بدن،
درست.
اما این که حالا به چه شکل و به چه صورت، این نیازمند دادن یک سری مشاوره هایی است که باید واقعا به عزیزان نابینا داده بشه، به کسانی که میخوان با این عزیزان ازدواج بکنن داده بشه و فرزندان این عزیزان، یا حالا یک نابینایی است که در خانواده خودش هنوز به سن ازدواج نرسیده، یا حالا جوانی است که هنوز ازدواج نکرده، پدر و مادر باید این فرزند رو مثل بقیه فرزندان خود بدانند،
بله.
که اگر غیر از این باشه اون آسیبی که من عرض کردم محضرتون، این آسیب دامنگیر این خانواده میشه، خدا اینا کرده قهر خدا رو به دنبال خواهد داشت قطعاً. چرا؟ این که در هر حال یک انسانی است که خداوند تقدیر و سرنوشت این شخص رو اینطور قرار داده، چه بسا جناب چراغ این یک امتحانی باشه برای پدر و مادر، که این امتحانی است که خداوند این رو تو خانواده شما به وجود آورده، آفریده تا ببینه که شما از این امتحان چگونه سرفراز بیرون میاد، یا خدا اینا کرده به یک جوری برخورد میکنه که قهر خدا رو به دنبال خواهد داشت. لذا آن چیزی که مهم هست برای عزیزانی که صدای بنده رو میشنون این که موقعیتی که شخص نابینا تو خانواده داره به عنوان یک فرزند، موقعیتی که همسر یک خانواده به عنوان یک پدر، همسر یک خانواده به عنوان مادر از سوی فرزندان باید به همین شکل اون عزت کرامت ایجاب میکنه که توجه ویژه به خانواده داشته باشن، به پدر و مادر، بلخص پدر و مادری که نیازمندی های بیشتری دارن. جناب چراغی، الان بعضی مواقع انسان یک مسائلی رو از رسانه ها میشنوه تأسف میخوره که شخصی است که مثلا در فلان عرض کنم خانه سالمندان 3 سال 4 سال منتظر فرزند خودش هست که بیاد این شخص رو ببینه،
بله.
حالا یک شخص نابینا که عرض کنم با هزاران مشکل خانه تشکیل داده، فرزندی رو بزرگ کرده، قرار باشه این مسائل و این مشکلات هم داشته باشه براش به وجود بیاد، واقعا به نظر بنده گناه نابخشودنی است از سوی فرزندان. یعنی باید عزیزان فرزند نسبت به این قصه یک توجه ویژه‌ای داشته باشن، احترام پدر مادر، اینها که در سختی ها کنار شما بودن، با مشکلات عدیده شما فرزندان رو بزرگ کردن و به جامعه تحویل دادن. لذا باید همانطور که گفتم عدم پذیرش این افراد، یعنی توانمندی های این بزرگواران و همچنین این جایگاه پدری و مادری که یک شخص نابینا داره بهش توجه نشه، این یکی از آسیب های بزرگ هست که این رو باید بهش دقت بشون، احترام رو فرزندان عزیز ما نسبت به این خانواده ها داشته باشن انشاءالله.
همینطوره. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رضوانی، سپاسگزارم. واقعا حالا من بین صحبت های شما که گوش میکردم یاد یه موضوعی افتادم، واقعا خیلی جای تقدیر و تشکر داره از کسانی که ایثارگرانه دارن با دوستان نابینا زندگی میکنن. حالا با احترام به همه سلیقه ها تو بحث ازدواج نابینایان، من اینو باید همیشه بگم این موضوع رو که دوستان بدونن که ما به همه سلیقه ها تو موضوع ازدواج ها و انتخاب های نابینایان احترام میذاریم، ولیکن خدمت اون عزیزانی که ایثارگرانه دارن با دوستان نابینا زندگی میکنن یه سلام ویژه بدم، تقدیر و تشکر بکنم، به خاطر اینکه اینها بعد از حالا اینکه با یه فرد نابینا روحیاتش، اخلاقیاتش، شرایط خاصش آشنا میشن، بعد از اینکه صاحب اولاد میشن، صاحب فرزند میشن، دختر کوچولو، پسر کوچولویی که حالا دارن، این وقتی که روز به روز بزرگتر میشه، باید توسط اون فرد که داره با فرد نابینا زندگی میکنه مدیریت بشه، آگاهی بخشی بشه و در واقع بهش شناسونده بشه که چه تفاوتی بین فرد نابینا با افراد دیگر عادی هست، تا اون فرزند هم اونجوری که باید با شرایطی که در زندگی هست و در منزلی که توش زندگی میکنه هست آشنا بشه. خیلی نکته مهمیه، واقعا باید تقدیر و تشکر میکردیم از این عزیزان که حالا من این رو گفتم اینجا توی این قسمت از برنامه. آقای دکتر فکر کنم شما صحبتی دارید.
من برای اینکه در حال یکی از آسیب‌های دیگه فقط عنوان رو عرض می‌کنم و دوستان توجه بهش دارن، عدم استفاده از وسایل کمک توانبخشی مثل عصا. این یکی از آسیب‌هایی است که متأسفانه دوستان نابینای ما باید بهش توجه داشته باشن که این عصا یک راهنمایی است برای شما، هم برای شما و هم برای کسانی که از خیابان دارن عبور میکنن، برای رانندگان عزیز این یک نشانه است که این چشم شما عزیزان نابیناست. لذا در استفاده کردن از عصا و همچنین یاد گرفتن خط بریل، بنده عدم توانمندی بر خط بریل رو به عنوان یک آسیب بزرگ قلم داد میکنم که دوستان نابینا نسبت به این هم برای آموزش باید توجه داشته باشن انشاءالله.
بله، البته بحث خط بریل که حالا ما تو برنامه‌مون آموزش خط بریل رو داریم و دوستان هم استفاده بکنن، ولی واقعا جدیتر از اینها باید دنبالش باشن اونهایی که هنوز با وجود نابینایی همچنان با خط بریل کمی تا قسمتی میتونم بگم که نامانوسن. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمندان سوی چشم‌ها. شما دارید این برنامه رو از رادیو معارف گوش میکنید و 329-10552-30553 از طریق تلفن و پیامک و ارتباط با کانال ادساین آن سوی چشم ها راه های ارتباطی این برنامه است.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان و شنوندگان گرامی. ساعت های شب ساعتیه که معمولاً به خوندن کتاب و خوندن داستان‌های کوتاه و بلند بعضی از شنوندگان اون رو اختصاص میدن. الان ما می‌خوایم یک داستان کوتاه رو بشنویم همراه با سرکار خانم بقالی زاده. آه 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 آه
بر اثر اتفاقی دو قورباغه در گودال عمیقی افتادند. هرچه تلاش می کردند نمی توانستند خود را از درون گودال نجات دهند. یکی از قورباغه ها پس از مدت زمانی دست از تلاش و پریدن کشید و به قورباغه دیگر گفت: بهتر است تو هم بیش از این تلاش نکنی و خودت را خسته نکنی. ما هیچ راهی برای رهایی از این گودال نداریم و همینجا خواهیم مرد. قورباغه دیگر بدون توجه به او همچنان در حال پریدن بود و هر بار سعی می کرد ارتفاع پرش خود را بلندتر کند. در نهایت قورباغه های دیگر بر اثر شنیدن سر و صدای آنها بالای گودال جمع شدند. آنها نیز با قورباغه اول هم عقیده بودند و مدام تکرار می کردند: تو نمی توانی خودت را از این گودال نجات دهی، بی جهت جست و خیز نکن. قورباغه دوم در نهایت تعجب همگان توانست خود را از گودال نجات دهد. همه از این موضوع شگفت زده شدند و با خود اندیشیدند: چطور می شود وقتی همه ما معتقد بودیم که او نمی تواند موفق شود، او خود را نجات داد؟ به سمت قورباغه رفتند و سوال کردند: چطور توانستی از این گودال عمیق رهایی یابی؟ اما قورباغه فقط به آنها نگاه کرد و هیچ پاسخی نداد. هرچه با او صحبت می کردند هیچ جوابی نمی داد. پس از گذشت مدت زمانی قورباغه ها متوجه شدند که دوست قهرمانشان ناشنواست. در تمام مدتی که آنها به او القاء می کردند که موفق نخواهد شد، او فکر می کرد دوستانش در حال تشویق او هستند، بنابراین تلاش خود را بیشتر می کرد. در زندگی ما نیز افرادی وجود دارند که مدام با افکار و سخنان منفی خود می کوشند موفقیت ما را تحت شعاع قرار دهند. اما چیزی که اهمیت دارد این است که هرگاه در زندگی دیگران درباره اهداف و انتخاب‌های صحیح شما نظرات مایوس کننده می‌دهند و یا سعی می‌کنند شما را از حرکت در مسیر موفقیت منصرف کنند، نظراتشان را نشنیده بگیرید تا حرف هایشان انرژی و